ساعت 21 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید. شماری از کارگران پالایشگاه آبادان و فولاد یزد اعتصاب کردند. در سقز مردم در مزار مهسا امینی تجمع کرده و یاد او و دیگر کشته شدگان اعتراضات اخیر را گرامی داشتند. مولوی عبدالحمید خواستار تن دادن جمهوری اسلامی به نظر اکثریت مردم شد. روز جمعه در ادامه اعتراضات اخیر کارگران و مزدبگیران، شماری از کارگران پالایشگاه آبادان و فولاد یزد به دلیل عدم افزایش دستمزدها در سال جاری دست از کار کشیده و اعتصاب کردند.
امروز جمعه 1402 نیروهای پیمانکاری نوروزی و زردادخانی در فولاد آلیاژی تریک به حمایت از کمپین 20402 ترک کارگاه کردند و به امید پیروزی.
همزمان کارگران پیمانکاری های نوروزی و زرادخانی شاغل در فولاد آلیاژی یزد هم در اعتراض به عدم افزایش دستمزد در سال جاری کارگاه را تخلیه کرده و به اعتصاب پیوستند. بر اساس برخی گزارش ها کارگران شرکت های آبادراهان و سکاف نیز به نشانه اعتراض دست از کار کشیدند. کمپین مرکزی نفت و گاز به تازگی در بیانیه خواستار افزایش 79% دستمزد کارگران پروژه ای از جمله در کارخانه های صنعتی و غیر صنعتی شده است. اما مسئولان اقتصادی در دولت 13 با وعده مهار تورم در سال 1402 افزایش 27% دستمزد کارگران را توجیه کردند. روز جمعه شهروندان مناطق کردنشین در شهرهای سقز، بوکان و مهاباد بر سر مزار جانباختگان اعتراضات سراسری ایران از جمله مهسا امینی حاضر شده و با خواندن سرودهای حماسی و سر دادن شعار یاد آنها را گرامی داشتند. ای شهیدان، ای شهیدان، نامره نامورشانتان. در این تجمع که با جو امنیتی و حضور نیروهای حکومت جمهوری اسلامی نیز همراه بود، حاضران شعار زن زندگی آزادی سر دادند. ویدئویی نیز از ایستادگی و درگیری لفظی همسر فریدون محمودی از کشته شدگان اعتراضات با نیروهای امنیتی در آرامستان آیچی سقز منتشر شده است. او با در دست داشتن تصویر همسرش رو به ماموران فریاد دادخواهی میزند. همچنین فعالین مدنی در بوکان به یاد جانباختگان مقاومت مردمی این شهر 22 نهال را در دامنه کوه برد زرد کاشتند. یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل میگوید این کشور با یک دوره امنیتی جدید روبروست که ممکن است اسرائیل را همزمان در همه عرصه‌ها با تهدیدی واقعی مواجه کند. آقای گالانت که در یک کنفرانس خبری سخن میگفت، در بخشی از سخنانش در یک نشست خبری به موضوع نحوه مواجهه با ایران پرداخت و گفت با توجه به تهدید برنامه هسته ایران باید یکی از دو شیوه اقدام نظامی یا تهدید نظامی معتبر را به کار گرفت. این اظهارات در حالی مطرح می شود که گروهی از ناظران بر این باورند که ایران و اسرائیل به یک رویارویی واقعی و مستقیم نزدیکتر می شوند. احتمال این اقدام نظامی چقدر جدی است؟ سعید جعفری روزنامه‌نگار و تحلیلگر امور بین‌الملل در ایتالیا پاسخ می‌دهد.
ببینید، من تصور می‌کنم برای تحلیل شرایط و روابط میان ایران و اسرائیل و تنش‌ها و تهدیدهایی که میان دو کشور وجود داره، با توجه به قدرت رسیدن مجدد آقای نتانیاهو، ما باید شرایط رو تا اندازه مشابه روندی بدونیم که در دوران پیشینی که ایشون در قدرت حاضر بودن در واقع مقایسه بکنیم. روی کردی که آقای نتانیاهو در پیش میگیره در قبال ایران قدر متفاوت هست با دیگر شخصیت‌های سیاسی در اسرائیل و قدری با توجه به اینکه هرچند تنش‌ها بین در واقع میشه گفت از کلمه اختلاف نظر بهتر استفاده بکنم، اختلاف نظرهایی که بین واشنگتن و تل آویو وجود داره بر سر اتخاذ رویکرد مناسب در مقابل ایران، اسرائیل تلاشش رو میکنه که فضا رو تنش‌آمیزتر و جدیتر و امنیتی‌تر نشون بده، برای اینکه به هر حال امریکا رو متقاعد بکنه، برای اینکه نوعی برخورد سخت‌تر و اقدام جدیتری رو در قبال ایران.
اما آقای جعفری، فقط اینجا این سوال مطرح میشه که این چقدر وابسته به شرایط و چقدر وابسته به یک فاکتوری به نام بنیامین نتانیاهو. به هر حال ما میدونیم که مثلا گستردگی برنامه هسته‌ای ایران امروز در چه سطحی است، وضعیت منطقه در چه سطحی است، رویکرد اسرائیل با گروه‌های مثل مثلا حماس و حزب الله چگونه است. این چقدر بسته به شرایط، چقدر بسته به دولتی است که نتانیاهو پیش می‌بره.
ببینید، مسئله دولتی که در اسرائیل روی کار هست شرایط رو متفاوت می‌کنه از بعد انتخاب راهبرد و تاکتیک، به این دلیل که به هر حال اختلاف نظری وجود نداره در خصوص تهدید جمهوری اسلامی برای اسرائیل. اما رویکرد آقای نتانیاهو در واقع این هست که اون شیوه کاری که دولت دموکرات امریکا به دنبالش هست و اینکه کنترل برنامه هسته‌ای ایران رو به این شکل و نه از طریق اقدام نظامی پی بگیره، چندان مورد پذیرش آقای نتانیاهو نیست. من فکر می‌کنم این انتخاب تاکتیک و راهبرد متفاوت هست که شرایط رو باز در زمانی که دولت‌ها و شخصیت‌های مختلفی در اسرائیل روی کار هستند متمایز می‌کنه.
آیه جعفری، این صحبت‌هایی که امروز مطرح میشه یک حلقه‌های یا یک لایه‌های متفاوتی داره، از جمله مسائلی که مثلا در طول دو روز اخیر ما شاهد اون بودیم، بحث مثلا باز کردن یک سفارت اسرائیل در بسیار نزدیک مرزهای ایران در اشقاباد در ترکمنستان، و حالا اسرائیل تصمیم گرفته پس از حضور پررنگی که در آذربایجان داره در زمینه ترکمنستان هم فعال باشه. این گونه اقدامات رو باید چگونه ببینیم و چجوری تحلیل بکنیم؟
همینطور است، شما به نکته درستی اشاره کردید. واقعیت این هست که اسرائیل در سالهای اخیر رویکردی رو اتخاذ کرده که بر مبنای اون تلاش داشته حلقه رو بر ایران تنگتر کنه. موضوع آذربایجان مسئله بسیار قابل توجهی هست. روابط تهران با باکو در واقع میشه گفت به تنش‌آمیزترین حالت خودش رسیده. در سالهای قبل ما شاهد این بودیم که اسرائیل روابط خودش رو عادی سازی کرد با برخی از کشورهای عربی و حضور خودش رو در خلیج فارس تا اندازه پررنگ‌تر کرد. اقدام افتتاح سفارت در ترکمنستان که در واقع در 20 کیلومتری مرز ایران این سفارت افتتاح شده و به عبارتی نزدیکترین مقر دیپلماتیک اسرائیل به خاک ایران به شمار میره، رو هم به نظر من باید در همین راهبرد تحلیل و ارزیابی کرد. به این معنی که اسرائیل تلاش میکنه که خودش رو نزدیکتر کنه به ایران و میزان احاطه نفوذ و در واقع نظارت خودش رو بر ایران گسترش بده. این هم به نظر من برمیگرده تا اندازه‌ایش به سیاستی که پیشتر جمهوری اسلامی در پیش داشته و تلاش داشته که از طریق اون چیزی که در ایران تحت عنوان محور مقاومت یاد میشه خودش رو به اسرائیل و مرزهای اسرائیل نزدیکتر بکنه، و حالا این واکنش اسرائیل در واقع ابعاد تازه‌تر و گسترده‌تری داره به خودش میگیره که میتونه نگرانی‌های امنیتی جدی رو برای جمهوری اسلامی به همراه داشته باشه.
این رویکردی که در تهران میشنویم رو باید چه کار بکنیم باهاش در میان همه این چیزهایی که دربارش صحبت کردیم، مثلا صحبت‌هایی که ابراهیم رئیسی در روز ارتش داشت مطرح می‌کرد، از حیفا و تل‌آویو داره همچنان صحبت می‌کنه، صحبت‌هایی که البته اون هم تازگی نداره در تهران همانند اون چیزی که در اسرائیل شنیده میشه، این رو باید کجای کار گذاشت؟
دقیقاً نکته اصلی همین هست که شما اشاره کردید که این جدید نیست. در واقع این لفاظی‌ها و تهدیدها و جنگ‌های لفظی و روانی که مقام‌های جمهوری اسلامی بسیار درش متخصص هستند، که البته صرفا هم در حد حرف و تهدید باقی میمونه، بخشی از سیاست جمهوری اسلامی در قبال اسرائیل در طی سالهای اخیر بوده و ما عملا ندیدیم که این تهدیدها خیلی جنبه عملی به خودش داشته باشه. اسرائیل عملا هر کاری که دلش خواسته در طی سالهای اخیر در داخل ایران، در خاک ایران، در تأسیسات هسته ایران انجام داده، در نزدیکی پایتخت که از اونطوری که مقام‌های جمهوری اسلامی میگن شخصیت‌های تاثیرگذارشون در حوزه هسته‌ای و موشکی رو ترور کردن، و عملاً جمهوری اسلامی ایران نتونسته واکنش خیلی جدی نسبت به این ماجرا داشته باشه. من تصور میکنم اون چیزی که آقای رئیسی هم تحت عنوان نابود کردن تل‌آویو و حیفا ازش یاد میکنن رو هم ما باید در همین حد اندازش رو بدونیم و نباید سطحی گسترده‌تر و جدی‌تر از این یک لفظ ساده به نظرم براش در نظر بگیرش.
تحلیل سعید جعفری روزنامه‌نگار و تحلیلگر امور بین الملل در ایتالیا پیرامون احتمال رویارویی نظامی بین ایران و اسرائیل رو شنیدید. کمتر از یک ماه مانده به انتخابات سراسری در ترکیه، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور در تلاش است تا با افتتاح پروژه‌های زیرساختی حمایت هواداران خود را دوباره جلب کند. نظرسنجی‌ها حکایت از دست بالای مخالفان آقای اردوغان در انتخابات پیش رو را دارند. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
در ترکیه نخستین محموله گاز طبیعی از ذخایر تازه کشف شده این کشور در دریای سیاه به یک نیروگاه تحویل داده شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه که در این مراسم سخنرانی می‌کرد وعده داد که تا پیش از انتخابات سراسری در این کشور در 24 اردیبهشت گاز طبیعی را برای خانوارها به رایگان تأمین خواهد کرد. این تازه‌ترین تلاش‌های آقای اردوغان برای به نمایش گذاشتن پروژه‌های بزرگ انرژی و زیرساخت در ترکیه در آستانه انتخابات است. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که ممکن است آقای اردوغان در این انتخابات پس از 2 دهه قدرت را از دست بدهد. آقای اردوغان در این مراسم گفت که برای مدت 1 سال ماهانه تا 25 متر مکعب گاز طبیعی را برای خانوارها به رایگان تأمین خواهد کرد. او همچنین وعده داد که مصرف گاز در ماه آینده برای تمام خانوارهای ترکیه و بدون هیچ محدودیتی رایگان خواهد بود. گاز طبیعی نخستین بار در سال 2020 در میدان ساکاریا در سواحل استان زولدونگ در شمال ترکیه کشف شد. 1 سال بعد نیز میدان گازی دیگری در کنار آن کشف شد که حجم کل آن 710 میلیارد متر مکعب برآورد شده است. ترکیه که نفت و گاز کمی دارد، برای گاز خود به شدت به واردات از روسیه، آذربایجان و ایران وابسته است.
Sakarya sahasından ilk etapta günde 10 milyon metreküp.
آقای اردوغان همچنین گفت که در ابتدا روزانه 10 میلیون متر مکعب گاز دریای سیاه ترکیه تولید خواهد شد و در آینده به 40 میلیون متر مکعب در روز افزایش می‌یابد.
Yaklaşık %30'unu buradan karşılayabileceğiz.
او همچنین وعده داد هنگامی که این سایت به ظرفیت کامل برسد میتواند 30% مصرف داخلی ترکیه را از آن تأمین کرد. انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه که کمتر از 1 ماه دیگر برگزار میشود بزرگترین چالش انتخاباتی برای رهبر این کشور است. او اخیراً و پس از آنکه تورم افسار گسیخته در ترکیه هزینه‌های زندگی را بسیار بالا برده، حمایت هواداران سنتی خود را از دست داده است. در حال حاضر نظرسنجی ها حکایت از پیشتازی کمال کلیچدارغلو رهبر اپوزیسیون دارد. در روزهای اخیر دولت اردوغان افتتاح پروژه های زیرساختی در ترکیه را سرعت داده است. به این امید که بتواند حمایت مردمی که در 20 سال گذشته همواره پشت او بودند را دوباره جلب کند. اردوغان قرار است هفته آینده اولین راکتور اتمی ترکیه را نیز افتتاح کند.
گزارش اردشیر طیبی رو شنیدید. گروهی از مردم زاهدان روز جمعه اول اردیبهشت ماه پس از برگزاری مراسم عید فطر به روال هر جمعه طی چند ماه گذشته به خیابان‌ها آمدند و با سر دادن شعارهایی بر ضد حکومت خواستار آزادی زندانیان سیاسی شدند. نمازگزاران پس از مراسم عید فطر بر اساس روال جمعه های گذشته که به جمعه های اعتراضی در زاهدان معروف شده شعارهای علیه علی خامنه‌ای سر دادند. در ماه‌های اخیر همزمان با اعتراضات مردم زاهدان در روزهای جمعه گزارش‌های نیز از قطع یا اختلال گسترده اینترنت در این شهر منتشر می‌شود. در جریان اعتراضات سراسری زن زندگی آزادی، زاهدان یکی از کانون‌های اعتراض بوده و جمهوری اسلامی به طور مرتب اینترنت این شهر را قطع کرده است. پس از مطرح شدن شکایت‌های بسیاری از سوی مردم خرم‌آباد درباره کدر بودن و قابل شرب نبودن آب آشامیدنی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان در اطلاعیه قابل شرب نبودن آب خرم‌آباد را تایید کرد. در متن این اطلاعیه تایید شده که بر اساس تازه‌ترین آزمایش‌ها آب شرب خرم‌آباد به لحاظ میکروب و ترکیبات شیمیایی از جمله نیترات، نیتریت، سولفات و آهن فلوراید مشکلی ندارد، اما قابل آشامیدن نیست. ممنونم از توجه و همراهیتون. بخش بعدی خبرها و گزارش ها تا 45 دقیقه دیگر.